وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد مرحوم محمد آقاتی.
الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
امام صادق علیه السلام در مورد فریضه نماز اینگونه سفارش می کنند: هنگامی که به نماز ایستادی بدان که در پیشگاه خداوند هستی و اگر او را نمی بینی او تو را می بیند، پس به نمازت توجه کن. انشاءالله شهد شیرین عبادت و بندگی گوارای وجودتون باشه. عزیزان مخاطب، همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. در این فرصت رویداد رو می شنوید. این برنامه تا ساعت 13 ادامه داره.
به قول معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها، متاسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستن.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فراخی خوشحالم که در 19 اردیبهشت ماه با رویدادی دیگر در خدمت شما هستم. تا حوالی ساعت 13 ما رو همراهی بفرمایید. بله، در برنامه رویداد امروز به روال همیشه یک سوال پیامکی هم داریم. این سوال رو میخوایم از شما بپرسیم که مطالبات و خواسته های شما از مجلس 12 که دور دوم انتخاباتش در جمعه 21 اردیبهشت برگزار میشه چه هست و بیشتر در چه حوزه‌هایی مطالبات دارید؟ برای ما ارسال کنید به شماره 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162 هم در اختیار شماست. میتونید تماس بگیرید و نظرتون درباره برنامه ما بفرمایید. ما حتما مد نظر قرار خواهیم داد. اما اگه میخواهید در بحث ما مشارکت کنید به 301035 پیامک بدید و برای ما بفرمایید که مطالباتتون از مجلس 12 که ترکیبش در واقع در جمعه به هر صورت کامل میشه و دور دوم انتخابات مجلس 12 در جمعه 21 اردیبهشت ماه برگزار میشه چه هست، در چه حوزه‌ای مطالبات دارید، خواستهاتون از مجلس 12 برای ما بفرمایید. 301035 منتظر پیامک های شماست. اما بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امروز رویداد به آنها خواهیم پرداخت. در ابتدا بررسی خواهیم کرد شرایط رأی اولی‌ها رو برای دور دوم انتخابات مجلس 12. نگاهی خواهیم داشت به قصور سازمان‌های بین‌المللی در مسئله غزه. سپس بررسی خواهیم کرد رویکردهای آمریکا و اسرائیل رو در ماجرا و آخرین تحولات غزه. نگاهی خواهیم داشت به عملکرد غول‌های فناوری در جنگ غزه. و در نهایت نگاهی خواهیم داشت به پیوستن دانش آموزان آمریکایی به اعتراضات ضد صهیونیستی. و البته سری هم خواهیم زد به استان زنجان تا ببینیم که انتخابات در این استان به چه شکلی برگزار خواهد شد و حال و هوای انتخاباتی این استان رو بررسی میکنیم. با ما تا پایان رویداد همراه باشید. تا لحظاتی بعد میریم به سراغ اولین موضوع در برنامه امروز رویداد.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رویداد.
اما در جنگ غزه جدا از استانداردهای دوگانه حقوق بشری کشورهای غربی، ما شاهد عملکرد همراه با سوالات بسیار غول‌های فناوری اطلاعات بودیم. شبکه‌های اجتماعی و در واقع مؤسسات صاحب این شبکه‌ها. در همین زمینه می‌خوام گفتگو کنم با آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی. سلام و عرض ادب.
به نام خدا، عرض ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم.
بله،
در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم از اینکه با رویداد همراه هستید. آقای آل داوود، وقتی نگاهی میکنیم به عملکرد برخی از این غولهای فناوری و صاحبان شبکه‌های اجتماعی، میبینیم که یک سری استانداردهای دوگانه رو مثل کشورهای غربی در فضای مجازی اعمال میکنن و سعی میکنن که به شکلی برخی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو سانسور کنند. نگاه شما به این مسئله چیست؟ آیا این موضوع در تناقض با اون اصول حرفه‌ای که همه در واقع این شرکت‌ها باید بهش پایبند باشن نیست؟
دقیقاً درست می‌فرمایید. جنگ غزه از ابتدای 7 اکتبر دست طوفان الاقصی نشان داد، البته طبق اعترافات رسمی خود آمریکایی‌ها.
بله.
که دست به سانسور و فیلترینگ حبابی، یعنی سانسور نامحسوس اطلاعات مرتبط با و به نفع مردم فلسطین، از اون طرف به نفع مردم و حالا بحث حکومت نامشروع رژیم صهیونیستی.
بله.
ببینید، از این طرف میان و هشتگ ها رو پنهان میکنن، موضوعات مرتبط با فلسطین و غزه است، و از اون طرف پروموت میکنن یا برجسته سازی میکنن بحث موضوعات مرتبط با رژیم صهیونیستی رو. در یکی از گزارش های رسمی که منتشر کردن، الان وجود داره در حالا سامانه های خبری بین المللی، در همون هفته های اول طوفان الاقصی اینها بیش از 700,000 پست رو در شبکه‌های اجتماعی پاک کردن.
بله.
از بحث فیلترینگ و اینها گذشته.
بله.
و تعداد زیادی از اشتراک‌های مرتبط با فلسطین و کانال‌های حالا رسانه‌ای مرتبط با حماس و حامی مردم فلسطین رو اینها اومدن و
اصلا هشتگ‌ها رو معیاری برای فیلتر قرار دادن. بله.
بله بله، هشتگ‌ها رو علاوه بر این که در پلتفرم ایکس، در سکوی ایکس اومدن پنهان کردن، تعداد زیادی از پست‌ها رو پاک کردن. در اینستاگرام که رفتار واقعا تروریستی سایبری بود، یعنی که اینقدر دیگه رسمی دارن این بحث دیکتاتوری رسانی رو انجام میدن و دیوانه‌وار، که حتی مردم خود غرب هم دارن الان اعتراض میکنن. امروز ما شما حالا ما داریم میبینیم و شما هم دارید میبینید که چگونه سرکوب میکنن دانشجوها و اساتید دانشگاه حامی غزه، که اگر یک مورد از این نوع حالا برخورد پلیس با دانشجو توی هر کشوری به خصوص مثلا در کشور ما اتفاق بیفته، اینها تا شورای حقوق بشر سازمان ملل میرن جلسه استراری تشکیل میدن. به اضافه این که امروز ما دیکتاتوری رسانه‌ای آمریکایی ها را در بحث موضوع غزه و حالا بحث جنگی که وجود داره اینجا داریم میبینیم که اینها به دنبال حذف تیک تاک هستن. ببینید یک سکوی غیر آمریکایی، شبکه اجتماعی غیر آمریکایی امروز داره جنایات پلیس آمریکا و جنایات رژیم صهیونیستی ضد مردم فلسطین رو به دنیا مخابره میکنه. ببینید چقدر دارن فشار میارن در این که این سکو رو به صورت کامل یا در دسترس خودشون بگیرن یا سرکوبش بکنن.
اخیراً هم سناتوری آمریکایی گفتن ما به دنبال بستن کاملش هستیم، دنبال دقیقاً. انتقال مالکیت نیستیم.
دقیقاً الان اینها دنبال هستن و این دیکتاتوری سایبریشون رو چطور دارن اعمال میکنن. بله. شما ببینید شرکت گوگل که حالا مالک این سیستم عامل اندروید هست و عمده گوشی‌های دنیا هم الان اندرویدیه که از گوگل پلی دارن استفاده میکنن. ما چون این تجربه در ایران داشتیم، چند سال قبل ما دو نرم افزار به اسم هاتکرام و تلگرام طلایی بود که شرکت گوگل توسط همین گوگل پلی از روی گوشی بیش از 40 میلیون نفر از مردم ایران پاک کرد بدون اینکه ازشون اجازه بگیره. ببین مسئله اینه که دیکتاتوری آمریکایی فقط در بحث جهان طبیعی که ما داریم زندگی می‌کنیم نیست، در جهان مجازی هم اون خوی وحشیگری تروریستی یا دیکتاتوری رو اینها دارن. و نکته جالب‌تر اینجاست که همپیمانان اینها مثل اروپایی ها چند وقت قبل حالا خبر منتشر شد که به حالا این سکوی تلگرام فشار آوردن که اگر کانال های مرتبط با حماس رو محدود نکنه ممکنه مورد شکایت و مورد فشار قرار بگیره توسط اتحادیه اروپا از طریق آمریکایی ها. ببینید مسئله بسیار مهم اینجا اینه که امروز چیزی که بعد از طوفان الاقصا و مخصوصا بعد از پاسخ موشکی پهپادی ایران در همین دو سه هفته گذشته به رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد، معادلات قدرت هم در جهان حقیقی و هم در حوزه جهان مجازی تغییر پیدا کرده و آمریکایی‌ها با این سانسور اطلاعات، با این دیکتاتوری رسانه‌ای و سایبری تلاش می‌کنند آبروی رفته خودشون رو بازخرید بکنن، یعنی بخرنش دوباره. و می‌بینیم که این روشنگری و این بحث بیداری که در سطح قلب‌ها و ذهن‌ها در سطح دنیا اتفاق افتاده با این حرکت‌های مذبوحانه رژیم تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی اینها نمیتونه جلوگیری بکنه از این بیداری. خیلی مسئله مهمی هست.
بله آقای آل داوود، یک نکته‌ای که هست اینه که برخی معتقدند این سانسور گسترده محتواهای در مربوط به جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه در شبکه‌های اجتماعی نشان از نفوذ قابل توجه صهیونیست در رسانه‌ها و شرکت‌های صاحبان این شبکه هم هست. نگاه شما چیه در این باره؟
بله دقیقاً، شما نگاه کنید وقتی که رژیم تروریست آمریکا میاد و در تمام جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کشتن بیش از 35,000 انسان در غزه همکاری میکنه، خب مشخصا در حوزه فضای سایبر که الان داره این پلتفرم های بزرگ رو مدیریت میکنه اعمال نفوذ خواهد کرد. ببینید من همین الان به صورت واضح بگم، مدیر اینستاگرام یک شخصی هست اسم آدام موسوی، این اصلا حالا زاده اورشلیم صهیونیسته و کاملا سرسپرده رژیم صهیونیستیه و مشخصه که نمیاد پلتفرم رو در اختیار بقیه بگذاره و حالا جایی که حالا در فلسطین اشغالی متولد شده رو رها بکنه. یا مثلا مارک زاکربرگ رئیس شرکت متا یا فیسبوک سابق در زمانی که همین اوایل سال 2009-2010 رفته بود
خیلی کوتاه وقت رو به پایانه
به سرزمین های اشغالی سفر کرده بود، اون زمان حالا با شیمون پرز کرده بود، به صراحت گفت که فیسبوک تماما متعلق به رژیم صهیونیست،
این نشان دهنده نفوذ صهیونیست در این شبکه است. بله ممنون، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم آقای آل داوود.
سلامت باشین.
بله، پژوهشگر حوزه رسانه و فضای مجازی، با ایشون صحبت کردم درباره عملکرد برخی از برها صاحبان شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری در حوزه‌های مختلف ببینید در جنگ غزه. با ما تا پایان همراه باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد.
اما بریم به سراغ انتخابات. دور دوم انتخابات مجلس 12 که در 21 اردیبهشت جمعه برگزار میشه. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای محسن اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور. سلام و عرض ادب، به رویداد خوش آمدید.
اندام عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای فرخی، شنوندگان محترم، همکاران عزیز، در خدمت شما هستم.
بله سپاسگزارم. آقای اسلامی، وقتی میگیم رأی اولی در این دوره دوم، رأی اولی چه کسیه؟ برخی‌ها میگن کسایی که دور اول رأی دادن دور دوم میتوانند رأی بدن، برخی میگن نمیتونند. نظر شما در این باره چیه و قانون چه؟
ببینید، بر اساس قانون کسانی میتونن توی انتخابات مرحله دوم رأی بدن در حوزه انتخابی که در مرحله اول در اون حوزه انتخابی رأی داده باشن،
خب.
یا اینکه کلا رأی ندادن در مرحله اول. فرض بفرمایید در انتخابات در تهران تشریف داشتید، انتخابات 11/12/1402،
بله،
و رأی دادید. الان که این حوزه تهران به دور دوم کشیده شده، شمایی که در تهران رأی دادید میتوانید رأی بدهید در مرحله دوم.
درست.
اما اگر فرض فرمین کسی باشه که در تهران بوده رأی هم نداده، این فرد هم میتونه در دور دوم رأی بده. نه فقط اگر فرض فرمین رفت مشهد، چون دور دوم کشیده شده در مشهد میتونه رأی بده، در این 22 حوزه انتخابیه ای که به دور دوم کشیده شده. این یک مصداق. یه مصداق دیگه هم برمیگرده به این افرادی که از 21/2/85 تولدشون هست به قبل، یعنی فرض بفهمین این تاریخی که دو ماهی که گذشته از 11/12، این افراد هم برای نخستین بار میتونن بیان رأی بدن. اینا کسانی هستند که 18 سال تمام رو براشون لحاظ میکنیم.
بله ممنون. آقای اسلامی، من حالا نگاهم میکردم، مباحث مختلفی هم درباره انتخابات دور دوم و برگزاری دور دوم مطرح است، از جمله برگزاری الکترونیکش، درسته؟
بله دقیقاً.
این که
8 حوزه از 22 حوزه‌مون به صورت الکترونیک یا تمام مکانیزه برگزار میشه، به این صورت هست که ما صندوق الکترونیک به جای تعرفه کاغذی داریم.
خب.
یعنی بر اساس قانون 1/8 حوزه‌های انتخابی داره تعداد کرسی رو پیشنهاد وزارت کشور تایید شورای نگهبان میتونیم به صورت الکترونیک برگزار کنیم، که این کار در مرحله دوم انجام شده. 8 حوزه از 22 حوزه رو ما داریم به صورت تمام مکانیزه برگزار میکنیم، صندوق الکترونیک بردیم. بسیار ساده است، یک کارت تعرفه به شما میدیم.
خب.
اون کارت الکترونیک رو شما روی صندوق میگذارید، صندوق فعال میشه، افرادی که نامزدهایی که مورد نظرتون هست در حال اونجا انتخاب میکنید و ثبت نهایی رو میزنید، به صورت الکترونیک ثبت میشه رأی شما. دیگه تعرفه کاغذی نیستش که بر روی کاغذ بنویسید. بله.
تو این زمینه مثلا آماده کامل وجود داره؟ دستگاه ها چک شده به هر صورت؟ بله. هم بحث امنیت انتخابات تو این مسئله چگونه بله. تعمیم میشه؟ بعد حالا جهت آسوی خاطر کسایی که رأی میخوان بدن میپرسم.
همینطوره. در مرحله اول ما 4 حوزه‌مون به صورت تمام الکترونیک برگزار شد، رشت و قم، آبادان، ملایه. به همین جهت یه تجربه اونجا داریم. در این دوره هم که 8 حوزه داریم، هم دستگاه ها کیوسی شده، کنترل کیفیت شده، آموزش دادیم به کاربرایی که مسئولیت دارن توی شعب الکترونیک، و همینطور آموزش های عمومی از طریق صدا و سیما هم برای چگونگی رأی دادن داریم انجام میدیم. تعداد صندوق هایی که تو تهران داریم برای متوسط هر شعبه 4 صندوق هست، برای دیگر حوزه ها 3 صندوق. صندوق های پشتیبان هم قرار دادیم که اگر احیانا مشکلی پیش بیاد اونا جایگزین بشه. سعی شده همه این موارد تمهیداتش به حال شکل بگیره و انجام شده دیگه. تا جمعه انشاءالله پس فردا ما به یاری خدا مشکلی نخواهیم داشت.
بله سپاسگزارم، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم. گفتگو کردم آقای محسن اسلامی، سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور.
سوز ملی، نشاط ملی، در همه جا و جهان، پای صندوق‌های رای.
می آیم با غرور می آیم.
به پاس نظام سبزی که ما را به ضیافت حق انتخاب دعوت کرد، می آیم. آمدن حق من است.
باز صدایم زدی و آمدم.
اما جمعه 21 اردیبهشت ماه همزمان با برگزاری دور دوم انتخابات همراه شما خواهیم بود از ساعت 8 صبح تا ساعت 19 همراه با رادیو گفتگو ویژه برنامه ایران سربلند. بله در این لحظه میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر ابوالفضل رفیعی معاون سیاسی و امنیتی و رئیس ستاد انتخابات استان زنجان. سلام و عرض ادب، ممنونم که با برنامه رویداد همراه هستید.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آقای فرخی و همچنین همه شنوندگان عزیز ما در سراسر ایران عزیز اسلامی.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای دکتر رفیعی، خب برای ما بفرمایید از آمادگی‌هایی که ایجاد شده برای برگزاری انتخابات در استان زنجان.
بله، همطور که اطلاع دارید استان زنجان 5 تا کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی داره که
بله.
تکلیف 3 تا کرسی در مرحله اول روشن شده و 2 تا کرسی انشالله در دور دوم روشن خواهد شد با راهیابی بله. 4 کاندیدا از حوزه انتخابی زنجان و تارم و همچنین حوزه انتخابی خدابنده.
بله،
ما در خصوص انتخابات که خب این دور هم مثل دور اول انتخابات ما نیمه الکترونیکی هست، هیچ تفاوتی نکرده. تعداد شعبمون و تعداد و محل شعبمون در این دوتا حوزه انتخابیه هیچ تفاوتی نکرده و 491 شعبه ما در مجموع این دو حوزه انتخابی خواهیم داشت که به هر حال شامل شعب ثابت و سیار و شعب شهری روستایی هستن و محلشون هم محل‌های قبلی است که همستانی‌های عزیزمون و اهالی اون حوزه ها میتونن دقیقا مراجعه کنن به همون حوزه های قبلی خودشون و تعداد حدوداً بالغ بر 10,000 نفر عوامل اجرایی و عرض کنم که نظارتی و بازرسی و در واقع انتظامی این شعب هست که سازماندهی شدن. الحمدلله تمام آمادگی ها برای برگزاری انتخابات آماده هست و اقدامات نهایی هم در حال انجام. امروز فردا انشالله صبح روز جمعه در خدمت این عزیزان خواهیم بود و هم استانی های عزیزمون در این دو حوزه و مبنای ما هم مؤلفه های چارگانه کماکان که باز مورد تأکید هست بحث سلامت و امنیت و رقابت مشارکت که به هر حال با توجه به اینکه دو کاندیدا در دو حوزه داریم رقابت خیلی تنگاتنگ و نزدیک و شور و حال ناشدنی در این دو تا حوزه ما داریم در سطح استانمون.
آماری هم دارید از رای دهندگانتون؟ اون کسی که میتونه رای بدهن؟
بله بله، ما در این دو حوزه حدود 600,000 نفر واجد شرایط رای گیری داریم. 590 خورده ای هست حدود 600,000 نفر.
بله،
و عرض کنم که از این تعداد 2,231 نفرشون هم رای اولی هستن.
بله،
یعنی متولدین 11 اسفند سال 1384 تا 21 اردیبهشت 85.
بله،
که انشالله این عزیزان برای اولین بار حاضر خواهند شد در پای صندوق‌های رأی.
بله، یه فقط یه سوالی هم من حالا دارم، در واقع میخوام جهت اطلاع شنوندگان بپرسم. این بحث نیمه الکترونیک که مطرح میکنین فرقش با تمام الکترونیک چه هستش؟
ببینید تمام فرایند انتخابات اگر به صورت الکترونیکی باشه، یعنی دست با دستگاه اعراض هویت باشه،
بله،
میشه تمام الکترونیکی. ولی در جاهایی مثل حوزه های انتخابی ما عرض کنم که اغلب فرایندهایی که تعریف شده هست، اون چنگانه که تعریف شده، به صورت الکترونیکی هست. یعنی احراز هویت میشه، کارت شناسایی میاره، احراز هویت میشه، کد در واقع شناسه صادر میشه، از اون طریق اقدام به رأی گیری میکنه. منتها چون بحث تعرفه هست و شمارش دستی، عرض کنم که این متفاوت میکنه و نیمه الکترونیکی میشه. یعنی
اونجا رأی‌گیری هم همراه در واقع از طریق دستگاه.
بله بله، هم دستگاه احراز هویت میکنه، شناسایی ها و بحث‌های اصلی انجام میده، ولی تعرفه تحویل میشه و اسم‌نویسی میشه داخل صندوق و شمارش دستی. این بخشش به هر حال اون بحث نیمه الکترونیکی
و تفاوتش با تمام الکترونیکی. بله، ممنونم، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر ابوالفضل رفیعی، معاون سیاسی و امنیتی و رئیس ستاد انتخابات استان زنجان. اما خب در چند روز اخیر بحث حقوق مالکیت فکری هنرمندان در واقع مورد توجه قرار گرفت. وزارت ارشاد هم سعی کرد به این مسئله